از مشرقت جان خورشید تو سر زد با شوق تو دل جان به طلب یک جان به چند
عزیز. رادیو گفتگو رو میشنوید، چشمانداز آفتاب و بحث که پیرامون بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدسه. اما توی این میون وقتی که نگاه میکنیم همه حوزه و همه بار به دوش آقایون نبود. الحق و الانصاف بانوان یک نقش خیلی بسزا و ویژه‌ای داشتن و نگاهشون نگاه بلندی بود. وقتی که نگاه میکنید مثلا مادر دو شهید، سه شهید، چهار شهید، از نزدیک میبینی یک کوه مقاومت، یک کوه صبر، یک کوه استو آمده و این آقازاده ها رو تربیت کرده. من نزدیک هم مادر شهدای شاملو رو زیارت کرده بودم و میشناختم و هم مادر شهدای خالقی پور رو. هر دو بزرگوار بیشک تندیس مقاومتن، تندیس ایستادگیان و دیدنشون به آدم یه انرژی معنوی و مضاعفی میده. خانم دکتر کوهساری، بیایم در حوزه بانوان و اتفاقی که در حوزه شما میفته برای ما بگید که در حوزه بانوان قرار هست چه کارهایی بشه، چه چشم‌اندازهایی دارید، چه نگاهی دارید. من احساس شخصیمو میگم، با اینکه تو سالهای اخیر تعدادی کتاب چاپ شد برای اینکه نقش زنان رو نشون بده، اما هنوز فیلم‌هایی هم ساخته شد. خانم آبیار بالاخره یکی دوتا کار خیلی خوب ارائه کردن، اما هنوز اونجور که باید و شاید بانوان ما بولد نشدن توی این قضیه و نقش آفرین بلندشون رو هنوز نتونستیم به تصویر بکشیم. شما برای ما بگید قرار است چی کار کنید؟
عرض کنم خدمت شما که در اسلام و در فرمایشات ابتدایی شما باز هم من در واقع اون نمیگم اشتباه تاریخی که تا به الان وجود داشته، اما شاید بشه گفت در واقع اون غفلتی که بوده و اینکه در واقع نقش زنان در دفاع مقدس رو در چارچوب مجموعه ارتباطاتی که با شهدا داشتن تعریف کردن. شما هم به همین شیوه در واقع نقش زنان در دفاع مقدس رو به واسطه تربیت فرزند، به واسطه در واقع مادر شهید بودن که البته بسیار حائز اهمیت هستش، اما نکته که من میخوام خدمت شما عرض بکنم این هست که در واقع یکی از نکات بسیار مهمی که در این سالها از دیدگان مغفول مون در حوزه نقش زنان در دفاع مقدس این بود که خب به هر حال قابل اصلا مقایسه نیست نقش زنان در جنگ و نقش آقایان، چرا که اصلا بعد فیزیکی جنگ و اون بعد سخت و مردانه جنگ که به هر حال باید سلاح دست می گرفتن، تئوری می دادن، یک ریل گذاری صحیحی شکل می گرفت، یک در واقع تئوریسین هایی با اون استراتژی دقیق و عمیقی که بود که باید می رفتن عملیات ها رو در واقع پلنش رو می چیدن و به مرحله اجرا، خب اینها همگی در واقع در حیطه مجموعه وظایف مردانه بود که سرداران رشید انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در واقع از عهده این کار خدا رو صد مرتبه شکر به حول قوه الهی و مدد امام حسین در واقع شکل گرفتش. اما آنچه که حائز اهمیت هست و از دیدگان مقفول مانده که دلیلش رو هم عرض میکنم این هست که زنان ما در جنگ و در دفاع مقدس علاوه بر حضور فیزیکی خیلی به هر مخترتر و کمتری که بوده، ولی آنها داشتن جنگ نرم میکردند. یعنی غالبا در واقع تو جنگ نرم خیلی فردی که داره در واقع شمشیر میزنه و فردی که در واقع داره مبارزه میکنه خیلی تو چش نیست، خیلی دیده نمیشه. شاید یکی از دلایلی که در واقع وجود داشت این بود. من خودم اتفاقا زمانی که پیش از این که در واقع با مجموعه بنیاد حفظ آثار همکاری داشته باشم، تمام تصورم شاید این بود، این که الان دارم میگم دارم تجربه زیسته میگم، به جهت اینکه قطعا دختر دانشجوی ما، دختر دهه 70، نه حتی دختر خانم، مثلا فرا جنسیتی نگاه بکنیم، دانشجوی دهه 70، جوان دهه 70 و دهه 80 ما، این تصویر از جنگ و از حضور زنان در جنگ تو ذهنشونه، چرا که وقتی تصویر تلویزیون رو میبینن زنی توی اون کادر نیستش، زنی رو در خط مقدم نمیبینن چون جای زن اصلا اونجا نبوده، زنان در جبهه دیگری داشتن فعالیت میکردن که دیده نمیشده، نه اسناد و مدارک تصویری در این حوزه آنجور که باید و شاید وجود داره و نه اصلا ما تلاشی، این که دارم میگم ما در واقع متولیان حوزه حفظ و نشر ارزش دفاع مقدس، تلاشی داشتن مبنی بر این بیایم و تاریخ شفاهی زنانی رو که به نوعی تجربه زیسته حضور در جنگ و دفاع مقدس رو داشتن به رشته تحریر در بیارن، از روی اونها در واقع کتاب نگاشته بشه، فیلم ساخته بشه. خب اتفاقات بسیار خوب این سالها در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش دفاع مقدس افتاد، از بابت در واقع سیاست ها و تاکیداتی که خود سردار کارگر نسبت به اصلا بحث جدی گرفتن و بازنمایی هویت زن ایرانی در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و نقش بسیار تاثیرگذاری که میتونن داشته باشن در تحقق تمدن نوین اسلامی، که در واقع حالا علاوه بر اون که ما در بحث سبک زندگی، در بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که چگونه در واقع زنان باید سبک زندگی جهادی رو ساری و جاری بکنن، در حوزه بنامن هم در بحث در واقع تحقق تمدن نوین اسلامی. اما آنچه که بسیار حائز اهمیت هست اینه که ما بیایم و نقش زنان رو علاوه بر حضور فیزیکی که در جنگ داشتن، ما زنان رو داریم، برای مثال عرض میکنم، ما خانم رو داشتیم که ایشون عکاس بودن، خانم کاظم‌زاده همسر شهید سالی عکاس جنگ بودن و خودشون در واقع به جبهه میرفتن، حالا تا خط مقدم پیش روی کرده بودن، از بابت خاطرات خودشون دارم عرض میکنم، و در واقع این اسناد و مدارک و این تصاویر رو در واقع جمع آوری کردن. همینطور خانم های دیگه که به نوعی درگیر در واقع مناطق جنگی بودن، حالا یا همسر یا فرزندانشون در خط مقدم بودن و اینها به شهرهای نزدیکتر به در واقع نزدیکتر بودن و در اونجا داشتن در واقع تلاش میکردن. اینها در واقع دو حوزه منفک از هم اما در کنار هم هست، چه بعد در واقع مردانه جنگ و چه بعد در واقع غیر مردانه که بوده. اما آنچه که باید بیشتر بهش بپردازیم همین در واقع بحث نگاه و تسری نگاهمون در حوزه بین‌الملل به نقش زنان در بحث دفاع مقدس است. تا پیش از این اتفاقات بسیار خوبی رقم خورد. ما پروژه عظیم در واقع نقش زنان در دفاع مقدس رو که به تفکیک 30 استان کشور منفک شده زنان شهیده، اینها همه اطلاعات و واقع آماری هست که به صورت کامل جمع‌آوری شده، اتفاقی که تا پیش از این کمتر افتاده بود. در بحث تاریخ شفاهی مصاحبه با خانم‌هایی که خودشون در جنگ حضور داشتن، خودشون جنگ رو تجربه کردن، حالا یا به واسطه اینکه همسر شهید بوده، مادر شهید بوده، فرزند شهید، و یا نه اصلا خانمی که جهادگر بوده، خودش در واقع داوطلب بوده، در این در واقع عرصه داشته فعالیت میکرده و تلاش میکرده. و نکته مهم از باب روایتگری هستش، یعنی ما الان خانم هایی رو داریم که تجربه زیسته حضور در جنگ رو داشتن. این خانم ها روایتگران همین سفرهای راهیان نور هستن که من در خدمت شما عرض میکنم. تو خود مناطق شاید خانم ها کمتر دیده بشن، کمتر برن، اما ما در شهرها در طول سال در واقع مجموعه برنامه هایی که هستش، در نشست های دانشجویی، نشست هایی که در دبیرستان ها شکل میگیره، در جلساتی که نیازمند روشنگری هست، حضور فعال دارن در فرهنگ سراهای سراسر، حالا الان طرح در واقع پایلوتش در استان تهران اجرا شد و در سراسر کشور ما در واقع طرح خورشید خانه اطباش، اتفاق حضور همین زنان جهادگر راوی که تجربه فیزیکی و تجربه زیسته جنگ رو داشتن، اینها حضور پیدا میکنن. سبک زندگی جهادی و سبک زندگی نوین رو با توجه به فرمولهای بومی سازی شده یه سبک زندگی، نه بر اساس الفبای لایف استایلی که در واقع غرب ترتیب میده برای خانواده ها و علل خصوص حالا ایرانی ها به هر طریقی، اینها حضور پیدا میکنن ولی اصلا عنوان نمیشه، یعنی کاملا نامحسوس. ما تجربه زندگی در واقع زنان شهیده رو مطرح میکنیم، تجربه زندگی شهدا و فرماندهان که چگونه در واقع یک خانوم بدون حضور همسرش میتونسته در واقع شرایط خونه رو مدیریت بکنه تو اون شرایط نابسامان در واقع اجتماعی که ما جنگ رو داشتیم، همسر نبود، این خانوم علاوه بر اینکه باید در جبهه اجتماعی تلاش میکرد، باید فرزندان رو هم در واقع مدیریت میکرد و فضای خونه رو هم حفظ میکرد. و در واقع به این سبک و سیاق در واقع این کارها داره انجام میشه. طرحهای بسیار متعددی توسط سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس داره در سراسر کشور، چون ما اداره کل و دفاتر امور بانوان بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس رو در 31 استان کشور داریم که همگی در واقع چه به لحاظ آثار مکتوب، چه به لحاظ تولید کتاب‌های صوتی متعددی، حالا امیر در واقع اینجا تشریف دارن، خودشون سهم می‌ذارن بر عرایض بنده، که ما در واقع مجموعه مکتوباتی که در حوزه نقش زنان در دفاع مقدس به صورت کتاب و رمان وجود داشت، اینها همه به کتاب صوتی تبدیل شد با کیفیت بسیار بالا، که در واقع بتونیم به نوع دیگری هم در واقع از باب رسانه بتوانیم از طریق کانال‌های مختلف و شبکه‌های مجازی در واقع اینها رو تسری و گسترش میدیم. و در کنار اینها مجموعه طرح‌های بسیار ارزشمندی که در 3 سطح دانش آموزی، دانشجویی و خانم‌های در واقع متأهل با عناوین متعدد و با سرفصل ها و سابجکت های کاملا منفک از هم اطلاعات و آنچه که چه برای حفظ ارزش ها و مهمتر از حفظ ارزش ها نشر آثار و نشر اون ارزش ها برای مخاطبینی که بعد از جنگ به دنیا اومدن و شاید از شهید همت چیزی ندونن جز نام یک اتوبان، از شهید چمران چیزی ندونن جز اینکه در واقع حالا فردی بودن که در کنار جنگ از احساسات لطیف شاعری برخوردار بودن، تهش مثلا حالا خیلی بخوان از شهدا بدونن. خب و واقعا این شاید بشه گفت، نه که بگم کمکاری ما، ولی وظیفه ماست، بر ما فرض است که این جور آثار رو در واقع به این شکل و به این سبک و سیاق، اما از طرق در واقع مدرن تر، به روز رسانی شده تر، از طریق فضای مجازی، از طریق شبکه‌های مختلف، از طریق پیج هایی که در واقع وجود داره، بتونیم در واقع با از طریق موشن گرافی و کلیپ هایی که هستش بتونیم این اطلاعات رو MP3 ولی در اختیار مخاطبان قرار بدیم، که خدا رو شکر این اتفاق داره به نفع حسن رخ میده.
خدا رو شکر. خانم دکتر، من احساس شخصی رو عرض میکنم، اینکه در حوزه بانوان تاثیرگذاری ها هم بیشتره. شاید این نکته که میگم نکته قشنگی نباشه، اما از بعد روانشناسی خب همه ما میدونیم که آقایون میرفتن میجنگیدن. اما من میخوام مثلا یه مقایسه کنم بین 5-6 تا کتاب، مثلا بین نورالدین و کوچه نقاش ها و داو و دختر شینا و خاکه های نرم کوشک و اینا مثلا، یا ببینید مثلا یه دختر شینا کتاب خیلی تعداد صفحاتش هم زیاد نیه، اما میخونیش یه دفعه یه تحول عظیمی تو ذهنت رقم میخوره. این که میبینی یک، شاید مثلا آقایون رو بعید نمیدونیم خیلی از کار رو، اما اینکه یک بانو، یک بانوی مسلمان با حفظ تمام چهارچوبهاش، این خیلی مهمه، میاد یک سری کارهای انجام میده که شاید خیلی خارق العاده است. این برای ما جای افتخاره. امیدوارم این نکته ای رو گفتید هم حفظ و هم نش،
که نش مهمتره الان.
یقینا این یک اتفاق بزرگیه که حالا خدا خواسته به دست شما بزرگواران افتاده. امیدواریم این مسیر و این راه همچنان با قوت و صلابت پیش بره، که مطمئنم با این آغازی که با هم داشتیم و گپی که زدیم فکر می‌کنم این گونه باشه.
نکته رو عرض بکنم خدمت شما،
هم
در واقع من الهام گرفتم از فرمایش شما که می‌خوام این مطلب رو عرض بکنم. ببینید، در هر برهه‌ای از زمان، در هر نسلی، هر نسل نیازمند یک الگوئه. من متولد دهه 60 به الگویی نیازمند بودم که در واقع دایداران انقلاب اسلامی و افرادی که انقلاب کردند و انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی رقم خورد در واقع به بنده باید ارائه میشد. دهه 70 و دهه 80 نیازمند الگوست، یعنی آنچه که در واقع اگر ما، اگر این که میگم ما، مای بنیاد حفظ آثار، نه، مایی که همگی جنگ رو تجربه کردیم. شهدا زمانی که جنگ پیش اومد فراجناهی بودن، هیچ جناحی نبود که وصل بشن به اون جناح و بگن ما از این جناح بودیم که رفتیم جنگیدیم. همه برای میهن، مسلمان، شیعه، سنی، ارمنی، همه برای حفظ خاکشون در واقع رفتن. حالا اینی که شما میفرمایید که در واقع بحث حالا الگوسازی که مطرح شدش این هست که جوان دهه 70، جوان دهه 80 نیازمند اتفاقا شناخت همین الگوهاست. قهرمانی که ما میگیم، خانومی که در جنگ بود، بارها این سوال برای من به شخصه در دانشگاه که رفتم مطرح شده بود که مگه ما خانوم ها رو هم تو جنگ داشتیم؟ مگه یه خانوم میتونه این کارا رو انجام بده؟ و من واقعا دیدم وظیفه تک تک ماست، تک تک مایی که چه در بنیاد حفظ آثار در بنیاد هستیم یا نیستیم، وظیفه تک تک مایی که دل در گروی انقلاب داریم و درک کردیم اوج در واقع رشادت و مردانگی رو که سرداران رشید اسلام رفتند و به خاطرش در واقع از جانشون گذشتن. ما این ما هستیم که حالا من در حوزه زنان دارم مطرح میکنم، خانوم هایی که در این حوزه واقعا جنگاوری کردن و شجاعانه در واقع به نحوی چه در فضای خود شهر که بودن و چه در فضای در واقع حالا پشت جبهه که فعالیت میکردن، اینها رو بشناسونیم. دنیا دنیای سلبریتی هاست. اگر که الگو پذیری که از این مجاهدان و قهرمانان واقعی که در سالهای جنگ حضور داشتند و گمنام هستند نباشه، اگر این الگوگیری شکل نگیره، قطعا و بدون شک قاعده عقلانی این هستش که جوان دهه 80 ما، نوجوان دهه 80 ما، دهه 90 میره به سمت الگوهایی که غربی ها بهش ارائه میکنن، الگوهایی که در واقع به این شکل در واقع با معیارهای ما جور در نمیاد و با معیارهای اتفاقا بومی آن جوان هم جور در نمیاد. اما از بی الگویی این طرف الگو قرار میده در واقع اون قهرمان رو که ما به کرات مثلا داریم در فیلم های هالیوودی خانم هایی رو که اتفاقات مردانه رقم میزنن، حرکت های مردانه، خانم رو که گنگستر هست مثلا، یه کار در واقع عجیب و غریب مردانه
نیستش.
و دختر خانم های ما جذب، به قول شما در میان فیلم دیگه هالیوود، و دختر خانم های ما جذب در واقع نوع حرکت های مردانه اون خانم میشن که در واقع داره حالا با یک بدل مردانه، اتفاقا در ظاهر خود خانم ولی یک بدل مردانه داره اون رفتارها رو انجام میده، خب میاد و جذب در واقع اون میشه. و زمانی که بهش میگیم خب ما به نوع حقیقی و واقعی قهرمان رو داشتیم که دا بود، مثلا خانم سید زهرا حسینی بود، خانم معصومه آباد بود، ایکس و ایگرگ و زدی که تا الان هم گمنام هستن و هیچ حرفی در واقع ازشون نشده، حالا در واقع سری اقداماتی و سری تاریخ شفاهی ازشون گرفته شده، داره به صورت مکتوب و فیلم و اینها در میاد. و تازه اون موقع هست که جوان ما میفهمه که خب همچین، و جوان ما حق داره، خب نبوده زمان جنگ ببینه، تجربه زیسته نداشته و در عین حال این الگو پذیری چه در قالب رسانه و فیلم براش شکل نگرفته که بتونه اینها رو بشناسونه. یکی از وظایف اصلی تک تک ما، چه اونی که در حوزه رسانه داره کار میکنه، چه اونی که فیلم داره میسازه، چه اونی که داره قلم میزنه، چه یک شاعر انقلابیه، همه ما در جایگاه خودمون موظفیم، بر تک تک ما بار هست، فرض هست که بیایم و الگوهایی رو که ما داشتیم در واقع از در آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد نشیم، ما در خودمون در واقع این الگوها رو داشتیم، این الگوها قابل ارائه هست، حضور دارن خودشون و در واقع این الگوها باید ارائه بشه که ما انشالله الگوهای قلبی رو در واقع
ممنون. ممنون. خیلی نکته خوب بود. من سال 91-92 بودی مقاله نوشتم به نام قهرمانهای پوشالی، یادم هست اون موقع حالا مورد توجه قرار گرفت. سردار تو یه نکته رو نوشتم، یه بازشناسی کردم از قهرمان سازی و قهرمان نمایی هایی که غرب داره میکنه. نگاه تو تاریخ 400 ساله یک کشوری مثل امریکا هیچ قهرمانی ندارند که بهش بنازند، اما میان توی هالیوود یه شخصیتی رو انقدر پردازشش میکنن که ازش 10 قسمت فیلم میسازن غیر واقعی. اون وقت من این اعتراض رو دوستان سینماییمون بارها کردم که مثلا همت ما ظرفیت یک سریال نداره. ما یک بابایی رو ساختیم، یک کشور داشت بهش نگاه میکرد. یعنی ما از این الحمدلله کم هم نداریم، یعنی هرچی بشموریم تمام نمیشن هزار ماشاءالله. یعنی بزرگ و کوچک از سردار تا سرباز و هر کدوم یک اسطوره‌ن، یک قهرمانن. و ای کاش میدونم خیلی سخته، شما دارید خیلی زحمت میشه، یکوش همه بسیج میشدن برای این اتفاق، نه اینکه این بار رو شما به تنهایی به دوش بکشید سختیاش رو، یکوش هممون اول برنامه هم گفتم این احساس تکلیف رو بکنیم. من به عنوان یک گوینده که اینجا نشستم، یه معلم به عنوان معلم تو مدرسه، یه استاد دانشگاه به عنوان استاد دانشگاه، حتی داره فیزیک درس میده، ریاض درس میده، و همه و همه این دست رو به دست هم بدیم. ممنونم شنوندگان نازنین، خوبان، عزیزان، چشم‌انداز آفتاب را از رادیو گفتگو میشنوید. کواکان با ما همراه باشید. از این که رادیو راهی میکنید ممنونم. بحثمون خیلی بحث زیبا و دلنشینی، یک باب معنوی که ما خب اعتقاد داریم به شهدا و دوستشون داریم، اما یک باب زحمتیه که تیمی که اینجا هستن و مجموعه بزرگشون دارن میکشن و شاید برای خود من حتی اگر تو خیلی ناشناخته بود، اما با توضیحاتی که سردار امیر و خانم دکتر دادن خیلی حال و هوامون تغییر کرد. سردار ناظر، برگردیم به صحبت‌های اول شما و اینکه بریم سر اتفاقاتی که افتاده، اتفاقاتی که رقم خورده توی حوزه شما، دستاوردهایی که داشتیم و اینکه این دستاوردها چگونه به دست اومده، چه کارهایی براش کردیم، چه زحمتی براش کشیدیم. ما که نه، شما و همکاران نازنینتون که می‌دونم شبانه روز خودتون رو وقف شهدا کردید و این راه مقدس رو پیش گرفتید.
خدمتتون عرض کنم، من پیروه عرایزی که اول صحبتم داشتم خدمتتون، این نکته رو عرض کنم که دفاع مقدس شامل یک کلیت با شکوهی است که مردم کشور ما کم و بیش با اون آشنایی دارن، اما خب لحظه به لحظه اون و حتی صحنه به صحنه اون یه اتفاقات و سوژه های بسیار نابیست که باید اینها را شناسایی کرد و در واقع به مردم و به آیندگان ما این رو انتقالش داد. خب حالا بخشی از این معرفی ها در قالب تدوین دایرة المعارف و چاپ کتاب و این چیزا خودش رو نشون میده یا میتونیم به مردم نشون بدیم یا حالا مطالعه کنن متوجه بشن، ولی بخشی از این معرفی به عهده مراکز فرهنگی و یادمانهایی هست که ما در اختیار داریم و ما داریم اینها رو در واقع آماده میکنیم، مهیا میکنیم تا اینکه مردم بتونن ازش بهره برداری کنن. خب ما به جهت وظایفی که برامون طرح شده بود، ساخت، طراحی و ساخت مراکز فرهنگی و موزه های دفاع مقدس، خب ما در همه استان ها این مراکز فرهنگی و موزه ها رو داریم. در واقع ما توی هر استانی این مرکز فرهنگی ساخته میشه، ما اون یگانه های رزم، نقش مردم، نقش زنان اون استان، نقش روحانیت، نقش اقشار مختلف و نقش همه آدم هایی که توی این استان در جنگ و در دفاع مقدس نقش آفرینی کردن رو در واقع اونجا نشون میدیم به گونه های مختلف. مقام معظم رهبری فرمودن که دفاع مقدس مثل یک تابلوی عظیم، مثل یک نقاشی بسیار برجسته پرشکوهی است که این را اون بالا نصب کردن. ما از پایین داریم به اون نگاه میکنیم، از پایین که عبور میکنیم یک نگاهی میکنیم و تحسین میکنیم که این فرمان قابل تحسین هم هست. لکن اگر کسی به این تابلو و به این نقاشی بزرگ نزدیک بشود و اجزای آن را ذره ذره مورد توجه قرار بدهد، خواهد دید که صد برابر آن شکوه و عظمتی که ما از این پایین در این حادثه میبینیم در ذره ذره اجزای ترکیب دهنده این حادثه وجود دارد. خب ما برای اینکه این ترکیب و اجزا و ذره و واقعیت هایی که در دفاع مقدس بودست رو باید یه جایی نشون بدیم. یه جایی حضرت آقا باز تو ارتباط با این موضوع اشاره میکنن به این مطلب که ما باید این موارد رو برای انتقال به یک مجموعه دیگه و در واقع فرهنگ کردن این موضوع اشاره دارن که میفرمان هر فرهنگی تا در قالب هنر ریخته نشود شانس نفوذ و گسترش ندارد و ماندگار نخواهد بود. ما در مراکز فرهنگی اقداماتی رو در ارتباط با مسائل محتوا و موزه انجام میدیم که بتونیم آثار جنگ و دفاع مقدس و این همه خدمات شایسته و مؤثر رو به صورت هنر ارائه بدیم، تولید آثار کنیم. در فرمایشات شما بود آقای مولایی که مثلا فیلم شهید بابایی رو یه اشاره کردید بهش، یا اشاراتی که خانم آبیار چند تا مورد رو ساختن، مثلا شیار 143. خب من رفتم خودم از نزدیک دیدم، بسیار فیلم جالبیست. شما ببینید شیار 143 در حقیقت تمام این سناریویی که تعریف شده یک مادر مفقود‌الاثره. یک